دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما آقای اسدی، ظهرتون بخیر باشه. خوب هستید؟
من هم به شما و شنوندگان عزیز درود میگم، سلام عرض میکنم و بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. این هفته سه شنبه ما با شما بدقولی کردیم، گفتیم پنج شنبه جبران بکنیم.
بله دیگه، برمیگرده به روال عادی هفته.
بله دیگه، ما سه شنبه ها برنامه دنیای پناهجویان رو داریم و سه شنبه ها. فقط این هفته استثناء.
گیر ندی که هر روز منو بکشونی.
نه، فقط همون سه شنبه ها خواهد بود. بر خیالتون راحت باش. آقای اسدی، به نظر میاد شرایط پناهنده پذیری که در گذشته وجود داشته، اگر الان نگیم که به حد صفر رسیده، ولی واقعا بسیار سخت شده و غیر قابل تحمله. اگر که دور نریم، در همین سوئد و در همین شهری که من و شما زندگی میکنیم، ده ها پناهجوی ایرانی دست به تحصن زدن و حتی شماری از اونها اعتصاب غذا کردن و میدونیم و شاهد هستیم و حتی در جریان باشیم که از دیروز بعد از ظهر، من دیروز با این گروه در استودیو مصاحبه داشتم، نمیدونم که فرصت کردید چنیدید این برنامه رو یا خیر، خانم بهاره سیاه منصوری که همینجا در استودیو باشون بودیم، وقتی اینجا رو ترک میکنن به سمت چادر میرن، اونجا حالشون به هم میخوره و به از طریق آمبولانس به بیمارستان منتقل میشن. امروز صبح هم با خبر شدم که درویش ابو طالب، یکی دیگه از بچه های اعتصاب غذای این گروه، هم به بیمارستان منتقل شد. برمیگردم به صحبتی که با شما آغاز کردم و حتی با توجه به اینکه این بچه ها خب حالا تحصن کردن، اعتصاب غذا کردن، دارن تلاش میکنن که حق و حقوقشون رو بگیرن، چند تا سوال به ذهنم میرسه که اینا رو یک به یک ازتون میپرسم و ببینیم که چگونه برای اینها میشه پاسخ پیدا کرد. سوال اول این که خواست و مطالبه کلن این بچه ها به نظر شما چیه و چرا پناهجویان برای اینکه بخوان اقامت بگیرن باید در این سطح از در واقع مبارزه پناهجویی، اگر اسمش رو بذاریم، قرار بگیرن، در این سطح مبارزه بکنن؟
خب خیلی متاسفم از اینکه یه شرایط این چنینی با وجود میاد. بچه ها مجبور بشن دست به اعتصاب غذای نامحدود بزنن و بالاخره تأثیرات مستقیم روی بدنشون و دستگاه گوارشیشون، معده‌شون، و بالاخره اینا رو به جایی برسونه که بیفتن توی گوشه بیمارستان. خیلی سخته. من خودم شخصا همیشه در سختترین شرایط اینو توصیه نکردم و نخواهم کرد، ولی خب چاره جز این که اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن وجود نداره. باید مورد حمایت قرار بگیرن، مورد پوشش خبری قرار بگیرن، همه اینا. ولی برمیگردم به اون سوال که این چه موقعیتی هست، چه شرایطی هست که پناهجویان رو به این روز میرسونه. خیلی معلومه، یک زمانهای پناهجویان وقتی به سوئد می اومدن مشکل خاصی نبود، حتی اگر نه شناسنامه‌ای داشتن، نه مدرک هویتی داشتن، نه پاسپورتی داشتن، معلوم نیست از کدوم گوشه از این دنیا میاد. خیلی با استقبال روبرو میشه، میبرن سر کار، میذارن پول و امکانات بهش میدن، خونه و زندگی بهش میدن. و زمانی هست که سوئد تقریبا میتونم بگم در میان همه کشورهای اروپایی حرف اول رو در زمینه پذیرش پناهندگان میزد، ولی امروز دیگه توی اون جایگاه نیست. نه سوئد هست، نه آلمان هست، نه کل اروپا وجود این شرایط رو داره. اونم دلیلش اینه که دنیا در این سالهای اخیر به هم ریخت. یعنی اون چیزی که غیر قابل پیش بینی بود بعد از پایان مثلا شوروی سابق و فروپاشی دیوار برلین و
اون اتحاد و همبستگی که در اروپا به وجود اومد
و اینا، دیگه کسی باورش نمیشد. مثلا بعد از اینکه دنیا داره هی باز به طرف مثلا شنگن اون موقع ها تشکیل شد، یادمه شنگن برای این تشکیل شد به اینکه مرزهای اروپا رو کاملا یکی کنه، کاملا شهروندان این مملکت بتونن آزادانه در میان شنگن بچرخن بدون کنترل. و یهو شرایطی به وجود میاد کاملا برعکس میشه و قابل پیش بینی حتی برای هیچ کدوم از کشورهای دنیا، حتی اروپا نبود.
به طور مثال همون بریتانیا هم خب از در واقع اتحادیه اروپا جدا میشه دیگه، این جریان برکزیت و در واقع یک جریان توازن بین شرق و غرب به هم میریزه از شاید 10 سال پیش به این سمت، و این توازن باعث میشه که عدم توازن باعث میشه که خب به هر حال این شرایط سخت بشه به نوعی. غیر از اینه؟
آره، فشاری که اون دوره غرب روی مثلا بلوک شرق، اروپای شرقی داشت، شوروی سابق داشت و غیره، و میگفتن اونجا دیکتاتوری هست، زندان هست، شکنجه هست، شرایط آزادی مثلا مدنی وجود نداره، آزادی مثلا بیان و مطبوعات و غیره وجود نداره، زندان هست و غیره هست. خب بعضی وقتا مثلا فکر میکردی این مفاد کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان فقط نوشته شده برای اینکه بلوک شرق مثلا زیر سوال ببره، مناسبتی که اونجا هست، موقعیتی که مردم در اون کشورها دارن هست و غیره. خب شوروی فرو میپاشه توی 2 دهه پیش و الان ما شاید این هستیم که خب نه تنها بهتر نشود، توی همون بلوک شرق خیلی تیکه پارچه شد. الان مثلا تو روسیه شما شب راحت نمیتونی تو خیابون بگردی، اینقدر باندای قاچاق و مواد مخدر و انواع و اقسام دستجات و گروه های مختلف مافیایی درست شده و توی اون دارن مخانون وجود کمتر وجود داشت یا اگر وجود نداشت. خب این ورم خراب شد. خب این نبود که بگن اینجا بازار آزاد فضای دموکراسی هست فلان شد، خب اونجا اینجوری شد، اینجا هم بد شد دیگه. اون نرم گذشته رو از دست داد، اون شرایطی که قبلا داشت از شروع بن لادن و جریان طالبان به مثلا القاعده به برجای دوقلو در آمریکا به اینور، دیگه کم کم اون شرایطی که در اروپا برای خارجیان، برای کسی که از خاورمیانه و کشورهای غیر اروپایی می اومدن، دیگه کم کم بدتر شد. سختگیری ها دیگه شروع شد، نگاه ها به پناهندگان در میان مردم اروپا بیشتر شد، بحثای خیلی زیادی در میان احزاب دولتی صورت گرفت، کم کم بعضی از احزاب راست توی اون دوره‌ای که مثلا کمونیسم و بلوک شرق و کلن یک نوع خوشنامی داشت، این بار جاش یه جورایی مثلا عوض شد. میتونم بگم که مثلا فضایی به وجود اومد در اروپا که کم کم میرفتیم میریم به طرف این که مثلا دیگه ما شاهد این نیستیم که پناهندهی که به عنوان پناهنده مثلا مقایسش کنی به دوران جنگ سرد، زمانی که می اومد مثلا واقعا مورد بیشترین استقبال مثلا قرار می گرفت، حتی مثلا بدون اینکه بدونن مثلا با جزئیات بدونن دلایل این پناهندهی که از شرق اومده مثلا چه چیزی هست، مورد استقبال قرار میگرفت به خاطر اون شرایطی که توی شرق بود و اون سیاستی که غربی ها کشورهای طرفدار دموکراسی غربی و بازار آزاد داشتن. بنابراین میتونم اینجوری نتیجه بگیرم، بگم که خب در نتیجه این هست، در نتیجه جنگ سوریه هست، در نتیجه جنگ عراق هست، در نتیجه توی دهه 90 منظور من و قبل ترش، در نتیجه جنگی هست در سوریه صورت میگیره، در نتیجه جنگی هست بین ترکیه و کرده صورت میگیره، در نتیجه جنگی هست که داعش به عراق و سوریه حمله میکنه، داعش اصلا بروز پیدا میکنه، جریان مخوفی که مثلا اصلا اسمش نبود، اصلا هیچ جایی وجود نداشت، هیچ جایی تشکیلاتی به این اسم و رسم تا 2014 کسی نمیشناخت، یهو طالبانی درست میشه توی بعد از جریان مثلا حمله به چیز به آمریکا توی طالبان توی افغانستان و همه اینا چیکار میکنه؟ یک بحرانی رو در اون منطقه به وجود میاره، میلیون ها مردم مجبور به ترک خونه و زندگی و محل زندگی خودشون میشن و در اطراف کشورهای خودشون و یا هم مرز با کشورهای خودشون آواره میشن و هر کسی هم تونسته پولی داره، امکاناتی داره، مثلا فلانی داره، رو آورده به طرف اروپا و این موج عظیمی هست از پناهندگی، از خاورمیانه، از کشورهای آسیایی، از شاخ افریقا و مرتب اومده و وقتی میاد دیگه اروپا به جایی میرسه به لحاظ امکانات دیگه خودشو در این سطح نمیبینه که بتونه این همه پناهنده رو که وارد اروپا میشه سازمان بده، امکانات در اختیارش بذاره و اون امکانات اولیه‌ای که در پایان جنگ سرد و دوره جنگ سرد وجود داشت دیگه نداره، دیگه شرایط جامعه عوض میشه،
ظرفیت ها
و خیلی از امکانات رفاهی که واقعا در این کشورها بود یکی پس از دیگری از خود شهروندان این کشور پس گرفته میشه و شرایطی تحمیل میشه که اونا یه جوره احساس خطر میکنن. حالا یه جای نوشتم یکی از این احزاب را نوشته ترس از عربی شدن مثلا سوئد وجود داره، مثلا چیز اینجوری.
نه ساده ترین امکانات شهری در بسیاری از مناطق شهر، همین قضیه ساده برق، تا همین چند سال پیش در بسیاری از مناطق برق اینگور در واقع اجاره بود، یعنی اینکه داخل اجاره چیزی بابت برق اضافه تر پرداخت نمی کردن، در صورتی که توی همین چند ساله من می دونم که خیلی از مناطق رو آمدن و علاوه بر اون که حالا همون اجاره رو ازشون می گیرن، برق رو هم گفتن آقا باید برید بپردازید بابت برقش، یعنی برق رو اضافه کردن. خب یعنی امکانی که در اختیار شهروندان بود کم کردن، یا از این دست امکاناتی که در اختیار شهروندان قرار میدادن خب حالا دیگه وجود نداره. خب اون اتابلرینگی که شاید 10-15 سال پیش در اختیار پناهجویان تازه اقامت گرفته هم بود، امروز به اون شیوه و به اون شکل انجام نمیشه، خیلی شکل و شمایلش تغییر کرده. من یادم میاد که 10-15 سال پیش حتی پناهجویان اجازه درس خوندن داشتن، خود اداره مهاجرت معرفیشون میکرد به مراکزی که برن و SFI بخونن و از همون ابتدا در واقع مراحل حل شدن در جامعه یا اینتگره را شدن رو در واقع روشون اعمال میکرد. اما از 10-15 سال پیش به این طرف دیگه این قضیه تقریبا کنسل شده. حالا سوال بعدی که به وجود میاد به نظر شما، آیا ضعف پناهجویان در ارتباط با کیس هایی که ارائه میدن میتونه دخیل باشه در تقاضای پناهندگیشون یا اینکه، یعنی بذارین سوال رو اینجوری بپرسم که از نظر شما پناهجویان صرفاً دلایل ضعیفی برای درخواست پناهندگیشون داشتن که پاسخ منفی دریافت کردند، یا نه تحت تاثیر فضای عمومی و سختگیری در پذیرش پناهندگان قرار میگیرن که جواب منفی میگیرن؟ یعنی آیا یه پناهجو اگر در حال حاضر با همه این سختگیری ها کیس قوی و یا موقعیتی رو در واقع تشریح کنه برای اداره مهاجرت در ارتباط با خطرناک بودنش اگر برگرده به مملکت خودش فارغ از ملیتش که کجایی هست، آیا همچنان اداره مهاجرت این سختگیری رو میکنه یا نه؟
خب این هم مهم هست. من اگر برگردم به همون تاریخ یه اشاره بکنم، توی همون دوران هم منم میشیدیدم و میخوندم و میدیدم که توی همون دوران پناهندگان من تو شما میومدیم بعد 10 روز 15 روز اینجا اقامت شاید میگرفتیم، همون دورم کسانی بودن جواب رد میگرفتن، کسانی بودن اخراج میشدن از کشور. برای اینکه مبنای پذیرش پناهندگی کلن جزو معیارهای سازمان ملل هست و کشورهای اروپایی هست، جنبه حقوقی داره و مبنای هر فرد برای درخواست یک پناهندگی باید بر مبنای دلایل کاملا شخصی مورد بررسی قرار بگیره. یعنی به این معنا که علی رغم این که توی کشوری الان مثالشو ایران بزنیم که ما در این مورد ایران داریم صحبت میکنیم، اون پنجوی ایران رو مثال بزنیم، برای دولت سوئد، برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مهم نیست که در ایران هر روز چند نفر آدم زندانی میشه به دلیل باورشون، به دلیل مثلا تمایلات مثلا سیاسیشون، به دلیل نگرششون، به دلیل هر مخالفتی که مثلا با دولت دارن یا سرکوب مبارزه مردم از اجازه مثلا تعذب و تشکل و روزنامه و غیر روزنامه گنجی که خودش باید آزاد باشه وجود نداره، اون فرد پناهجو رو میخواد تمام میخواد کلن تحقیقات بنیادی در مورد گذشته خودش و اتفاقاتی که براش پیش اومده انجام بده و توی اون تحقیقات اینا بالاخره کارشناس این موضوع رو دارن و معرفی میکنن. اگر به این نتیجه برسه دلایل این فرد بعد از 3 ساعت تحقیقات در با هیچ کدوم از معیارهای پذیرش پناهندگی در سوئد نمی گنجه، پاسخ منفی می گرفت و اون موقع پاسخ منفی می گرفت. و تنها شرایط ایران به طور عمومی دلیلی نبوده و هیچ وقت هم نخواهد بود که کسی بتونه پناهندگی بگیره از قبل این وضعیت که امروز هست. حتما اون تأثیر داره، ولی مهمتر از اون دلایل شخصی فرد هستش. یعنی فرد متقاضی وقتی میاد میبرن توی اداره مهاجرت و اونجا ثبت نامش میکنن و ازش اثر انگشت و عکس میگیرن و میرن روی اینا تحقیقات میکنن، خب ببینن قبلا از چه کشوری بوده، به چه کشورهای دیگه رفته، اگر رفته برای چی رفته. و توی این وسط خب خیلی بلد نیستن یا خیلی اصلا نمیدونستن 10 سال پیش به یک کشور دیگه رفتن به خاطر موضوع دیگه، ولی نیومدن بگن و نیومدن بگن این هم رفتن، همه این رو در آوردن گذاشتن در دستشون، گفتن خب اینجا 2 سفر به ایتالیا داشتی در سال فلان چرا نگفتی. ببین همین مسئله ساده، اگر کیسیش هم خیلی خوب بوده باشه، خود این یک عدم اطمینان به وجود میاره در دستگاه مثلا رسیدگی به این پرونده و سلب اعتماد میکنه یا هر چیزی دیگه، یا اینکه اصلا این فرد متقاضی نمیتونه بر مبنای اون معیارهایی که اداره مهاجرت میخواد مثلا تلاش کنه بتونه بگه من یک روزنامه نگار مثلا خلاف جریان بودم، سابقه بازداشت داشتم، سابقه بستن روزنامه بوده، یا من ناشر کتابی بودم که کتابم چاپ نشد، جنگیدم، تهدید شدم، منو کشوندن به دادگاه و و، یا فعال حقوق زن مثلا رفته کاری کرده، فعالیتی کرده و فعالیتش برای رژیم مورد توجه قرار گرفته و بالاخره به عنوان فرد امنیتی مثلا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، یا مثلا فیلمساز خیلی مهمی بوده که مثلا با فیلمی که میسازه نقدی میذاره روی جامعه، روی مثلا قوانین دولتی. خب بالاخره این آدم ها بیشتر توی فکوس دولت. کسی که میره مثلا نامه مینویسه میگه من باید از جمهوری اسلامی عبور بکنم، باید خامنه ای استعفا بده، باید مثلا قانون اساسی اون کشور دوباره نوشته بشه و توی ایران هست و اون توجهش به اینه. ببینید در میان این پناهندگان یک نفرشون توی این موقعیت رو داشته و این شرایط رو داشته که من پناهندگیش رو بر رسمیت بشناسم، یا اینکه در تمام 100 نفری که من در سال بررسی میکنم هیچ کدوم از این سابقه رو نداره و این سابقه رو نداره و به آدمایی هستن که هنوز مثلا مثلا خیلی آدمای مشهوری نیستن، مطرحی نیستن، توی مدیایی وجود نداشتن قبل از اینکه بیان خارج. بنابراین بررسی میکنه میگه خود در ایران مبارزه خیلی زیادی هست، آدمای خیلی زیادی هر روز میرن زندان و میان بیرون، مبارزه میکنن، مینویسن، تو تلویزیونای محوری میان با شعره خودشون حرف میزنن علیه حکومت، ولی آدمایی که من امروز میبینم خیلی فاصله دارن با این چیزایی که اداره مهاجرت دولت سوئد میبینه. و برای همه که ما همیشه میگیم تو به عنوان متقاضی پناهندگی، به عنوان فرد متقاضی باید کیس داشته باشی، باید دلایل پناهندگی اینجوری داشته باشی، باید اگر پرسید وابسته به چه حزب و جریانی هستی قشنگ بتونه اون حزب و جریان که بهش متعلق بوده و باش کار میکرده تو شرایط اختناق جمهوری اسلامی به خوبی ترسیم کنه، توضیح بده و شناخت بده. و اینا دنبال اینان و اینا برای من میبینم خیلی از پناهجویان به اینکه 10 تا مشاوره هم میگیرن میرن اونجا، چون تو این تاریخ رو ندارن گرفتارشون میکنن، چون این تاریخ رو ندارن، چون این تجربه رو ندارن نمیتونن، زور نیست، نمیتونن. اونا هم آدمایی هستند تجربه زیادی دارن، تحصیلات این کار رو دارن، روانشناسی دارن، خیلی با خارجی ها کار میکنن و همه چیز رو میشناسن. فرض میگیرن فرد پناهجو میتونه برای دفاع از موقعیت خودش دروغ بگه، جعل درست کنه، اسناد مثلا جعل کنه و همه اینا رو اینا فرض میگیرن. برای همین تحقیقات بنیادی میکنن ببینن این فرد به لحاظ حقوقی واجد شرط پناهندگی هست یا نیست. شرط اینجوری هست.
بنابراین آقای اسدی، از هفته گذشته که حتی در واقع ایران جزو لیست سیاه FATF قرار گرفت کنار کره شمالی، یعنی دیگه عملاً به همه دنیا بحرانی بودن این کشور ثابت شده است که یک کشوریه که حکومتش، دولتش انواع ظلم‌هایی که ممکنه که یکیش در سطح یک کشوری انجام بشه در ایران مرتب داره در واقع انواع ظلم‌ها بر اون ملت میشه و بر مردم فشار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه جوره داره در واقع ظلم میشه به اون مملکت. و این چیزی نیست که دولت سوئد ندونه و یا دولت‌های اروپایی یا کشورهای پناهنده پذیر ندونن. و همینی که کسی بتونه جونشو ورداره در بره به هر دلیلی خودشو برسونه به اینها، به اروپا، به مرزهای اروپا برای آرامش و زندگی بهتر، در واقع خودش شاهکار بزرگی رو انجام داد. این که چقدر سختگیری میشه خیلی مهمه و شما میگین این رو، چقدر خوبه که یک پناهجو بتونه در واقع از خودش و موقعیتش در ایران زمانی که بوده درست دفاع بکنه و بتونه حقش رو بگیره، اینها هم همه درست. ولی وقتی یک شرایط بحرانی این شکلی در دنیا وجود داره برای یک کشور، مثلا در سوریه جنگ داخلی شد، در ایران هم اکنون جنگ داخلی وجود داره ولی اون شکلش نیست، میدونین؟ یعنی به یه شکلیه که چون حکومت دروغگویه، به طور مثال 4816 کشته رو در واقع نامه ازش خارج میشه که در سردخانه ها جا نیست که جا بدن، یا بسیاری از این اخباری که این گونه منتشر میشه. به نوعی چرا دولت مردان اروپایی رو به این فکر نمیندازه که به فکر نجات حداقل اون بخش قلیلی از جامعه که واقعا فرار میکنن و حالا به هر دلیلی، حالا چه خودشون درگیرن چه به دلیل اینی که ممکنه اگه بمونن درگیر بشن با این جریانات، خودشون رو نجات میدن میرسونن این بر، در واقع برخورد مهربانانه ای نمیشه. سوال بعدی من این هست که اصولا آیا این گونه تعرضات، اعتراضها، تحسنها، اعتصاب قضا، با توجه به فعالیت و تجربه‌ای که شما در این زمینه دارین چقدر میتونه جواب بده در این مقطع؟ در دوره‌های گذشته در مقاطع مختلف ما در سال 2005، 2011 و امسال حداقل سه دوره کمپین بزرگ پناهجویی رو داریم تجربه می‌کنیم. با توجه به این تجربه‌ای که از ما دارن سوئدی‌ها و این تجربه‌ای که همکنون شما بعد از 30 سال فعالیت، 40 سال فعالیت در این زمینه دارین، فکر میکنید که چقدر میتونه این کمپین و یا کمپین‌های مشابه و تحسن اعتصاب قضا مؤثر باشه در پرونده این پناهجویان، به اضافه اینی که هنوز بعد از گذشت 13 روز ما همچنان منتظر رسانه‌های سوئدی و خبرگزاری‌های سوئدی هستیم که در ارتباط با موضوع این بچه‌ها چیزی ننوشتن؟
خب این مبارزه حتما تأثیر داره و ما خودمون همیشه پای یک پای کارمون، فعالیتمون همین نوع از مبارزه بوده. پناهجویان رو بالاخره سعی کردیم متشکل کنیم، متحد کنیم برای دفاع از حقوق خودشون، تظاهرات کنن، تحسن کنن، اعتصاب کنن. از رو یک کاری که مثلا پناهجویان امکان داره، مثلا یه مواردی بهش دست میدن، یه مواردی این کار رو نمی کنن. ولی ما همه جوره هم مشاوره دادیم، خوب مثلا شرط حقوقی اینجوریه، بعد مثلا آگاهی کافی و کامل پیدا بکنین، و در مصاحبه هم خیلی باید حق به جانب مثلا ظاهر بشین و خیلی استدلال داشته باشین، و چه میدونم مدرک و شواهدی اگر برای مثلا اثبات دلیل پناهندگیتون وجود داره، خب سعی کنین از همون روزهای اول اینا رو رو بکنین، نذارین دوبار پرونده بسته بشه بعد اونا رو بیارین که دیگه باور نمی کنن. و این مبارزه هم پا به پای اون وجود داشته باشه و این نوع مبارزه. نمیگم مثلا همه برن هر کس بیا بری چادر بزنه، تحسن کنه، اعتصاب قضا بکنه، اینجا این که نمیشه. مثلا بر روتین یک عده آدم، اونم که نه خونه‌ای دارن، نه شغل خاصی دارن، نه کار دارن، حضرت هم مشکل دارن، خیلی ازشون حتی کارتش نسری رو ازشون پس گرفتن و بهشون نمیدن، کار رو ازشون پس گرفتن و بالاخره پروندهشون بسته شده. اداره مهاجرت از اینا سلب اعتماد کرده، سلب مسئولیت کرده و پرونده رو بفرستاده برای پلیس. خب این آدم ها هر روز هم نمیتونن، یه ممکنه دو سال یک بار، یه سال یک بار مورد اینجوری باشه که به طور مقطعی برای اینکه توجه ها رو جلب بکنی، برای اینکه شرط توجه های انسان های مدرن امروزی و بشر دوست رو مثلا جلب بکنی به شرط اینجوری، از این طریق و از طریق میدیا فشار بیاری به مقامات دولتی، بگی بالاخره این اینا نه امکان بازگشت به اون کشور خراب شده رو دارن، نه اینجا شما هم اجازه میدی اقامت بگیرن و یک زندگی انسانی رو شروع بکنن. خب این مبارزه خودش یک کاری برای دسترسی به این نوع، مطالبات، به اون خواستی که بالاخره دارن. منتها این مبارزه خب اگر همینجوری پیش بره میتونه در نهایت به ضرر هم باشه، یعنی اگر به موفقیت نینجامید دلسردی به وجود میاره، نگرانی بیشتر دامن میزنه در میان پناهجویان و میتونه مثلا بعضا به ضرر خودش هم تمام بشه. باید مقطعی رو برش مثلا در نظر گرفت، روزه معینی، ماهی بالاخره 15 روز، 20 روز فلان. اگر چیزی نشد خب دو ماه دیگه یه نوع کار دیگه ای انجام میدم، یه لیست دیگه میدم، نمیدونم یک مبارزه دیگه ای در دستور کارم میذارم. اینکه بالاخره خیلی ها نمیتونن هر روز مثلا بیان تو اون سرما و اون هم نمیتونن تا ابد اونجا اعتصاب قضا کنن بمونن، بعد روش ها فرق میکنه، بعد مثلا مبارزه سیر دیگه ای پیدا بکنه، بتونه همه پناهجویان رو بکشه به این مبارزه، بتونه توده مردم بیشتری رو به این مبارزه بکشه، بتونه نهاده سوئدی رو بکشه تو این مبارزه، مثلا به اشکال گوناگون. علیه اشکالش اینه خیلی باید موقت باشه و خودشون هم خسته نشن. اگر فردا گفتن باشه پرونده شما رو مثلا دونه دونه دوباره بازبینی میکنم، این بازبینی مطمئن باشید در یک ماه صورت نمیگیره، خیلی طولانی میشه، خیلی
تجربه من میگه حلوش یک سال.
خیلی هم ممکنه بعضم جواب رد بگیرن، خیلی هم بعضم بگن مدارک خاصی نداشتین، خیلی هم بعضم یه سوراخ دیگه تو پروندهشون پیدا بکنن. همه این چیزا وجود داره. ما هیچ چیز اونجوری که ما خودمون میخوایم هیچ وقت پیش نمیره. باید برای همه چیز تو این جامعه رای پیدا کرد، یه جوری بجنگید، یه جوری بجنگید. این جنگ هم متفاوته، یه بار جلو میری، یه بار عقب نشینی میکنی، یه بار مثلا کار دیگه میکنی، یه بار مثلا انواع و اقسام روش برای مبارزه برای دفاع از حقوق انسانی وجود داره. علما پناهندگان میگم برای دفاع از حقوق پناهندگی باید رفت سراغ آدم ها، شخصیت ها، سازمان ها، نهادهایی که میتونن کاری از دستشون برمیاد. به ویژه وقتی کسی دفاع میکنه باید دفاعش مشخص باشه، مکتوب باشه. چند تا حزب، چند تا جریان، سوئدی، ایرانی، دیگران، سازمانهای بشردوست، سازمانهای مدافع حقوق پرندگی که تو این جامعه پره، و سازمانهای دفاع از نجات کودکان، زنان، فلان، همه اینا رو به کمک بطلبم. چجوری کمک کنن؟ چگونه نامه بزن؟ چگونه اینو دولت نمیخوای بری تو روزنامه ها، روزنامه های راست هم نمیان اینا رو منعکس بکنن. خیلی دیر، خیلی سخت، مگه کسی دیگه به جای مرگ برسه اون موقع یه روزنامه بیه بیده آه چند تا پناهجوی ایرانی اعتصاب کردن در حال مرگ قرار گرفتن، علی دو خط در موردش بنویسم که دولت مرده سوئد هم از این طریق بیشتر خبر پیدا بکنن. باید اینا رو مکتوب کرد، مرتب تو جامعه بستاب داد و فرستاد و روزنامه. من خودم نامه نوشتم فوری.
میرسم به سوال نامتون. با اینکه زمانمون کمه، مرسی. در واقع سوالا رو من یادداشت کردم و که دوست دارم همش رو ازتون بپرسم. میون این همه شلوغ پلوغی ها و اینها، خب ما میدونیم که الان در دنیای دیجیتال ما همگی تلاشمون بر اینه که جامعه داخل ایران رو از اتفاقاتی که بیشتر داخل ایران میفته و وضعیت خودشون بیشتر آگاه بکنیم، چون اخبار از اون طرف میاد به گوش ما میرسه، آنالیز میشه، طبیعتاً ارتباطات حکومت ایران با دنیا به گونه دیگری در ایران خبر داده میشه. و خب از میون این ناآگاهی، اینی که من حقیقتاً میگم تلاشمون برای اینه که جامعه ایران رو حداقل از فضای مثلا پناهجویی اروپا آگاه بکنیم، و الان بارها شما راجع به این قضیه پناهجویی در ارتباط با دابلین، در ارتباط با مسائل مختلف صحبت کردین، و هنوز که هنوزه شاهد بودیم دو سه هفته پیش فردی که مثلا رفته بود خودش رو معرفی کرده بود و هنوز اون مدت 6 ماهش تموم نشده بود و خلاصه افتاده بود به پروسه 18 ماه و اصلا خب مسیر زندگیش تغییر کرده بود. با توجه به این در واقع عدم آگاهی، فردی که الان همچین سوت زنان بدون اطلاع، بدون خبر وارد کشور سوئد میشه به امید یک زندگی بهتر و واقعا هم در گرفتاری، این که میگم سوت زنان یعنی این که با خوشحالی که یس بالاخره رسیدم، منظورم این نیست که بیخیال، منظورم اینی که از شادی سوت میزنه که هی من رسیدم به سوئد، دیگه از این به بعد میخوام یک زندگی آزاد رو تجربه بکنم. شرایطش الان چی میشه در و آگاهی هم نداره نسبت به جامعه پناهجویی اینجا، چقدر احتمال براش وجود داره که بتونه اقامت بگیره؟
خیلی کم، خیلی کم. میتونم اینجوری بگم با صراحت، میتونم بگم ممکنه هیچ وقت اقامت نگیری توی شرایط امروز. اون چیزی که من میفهمم و امروز دولت سوئد چگونه به مسئله پناهندگی فکر میکنه و توی اداره مرجع چه خبره و چه سیاستی اونجا حاکم هست و چه سختگیری های از اون بالا داره مرتب تزریق میشه به پایین تر، بنابراین بسیار بسیار سخته. من توصیه‌ام به همه اون کسایی هست چه در ایرانن و چه در هر جای دیگه هستن، هنوز درخواست پناهندگی نکردن و یا درخواست پناهندگی کردن هنوز مصاحبه نشدن. باید بیشتر از این که دنبال هر کار دیگه باشن، مثل کار پیدا کردن برای زنده ماندن، برای اجاره خونه، برای امکانات رفاهی، خوبه حتما باید این کار بکنه. پناهجو کار نداشته باشه نمیتونه ادامه بده. ولی مهمتر از همه اینا تلاش برای مثلا تثبیت موقعیت خودش در این جامعه که اجازه اقامت، برای اجازه اقامت آگاهی لازمه. آگاهی روی معیارهای پذیرش پناهندگی. الا اگه دلایلت مذهبیه، صرفا چون دلایلت مذهبیه جواب نمیده که به تو پناهندگی بدن. دلایلت سیاسیه، این دلایل سیاسی باید دقیق باشه، گذشته رو باید بگی، جریانی که باش متعلق به اون متعلق بودی، باش کار کردی، فعالیت کردی، به خوبی بشناسونی، توضیح بدی کی دنبال شما اومده، چه اتفاقی افتاده که تو مجبور به ترک کشور و درخواست پناهندگی از سازمان ملل یا دولت سوئد بکنی، چه بلایی سرت اومده. این بلا رو بگی. پلیس اومده دنبالت، خب پلیس به خاطر چی اومده دنبالت؟ مثلا چی کار کردی، چه عملی انجام دادی از نظر دولت مردان ایرانی جرم محسوب میشه و این جرم رو باید توضیح بده به صورت شفاف. یعنی کسی که به طور فردی میخواد، هر کی هست، من خیلی همین میگه آقا ما هیچی بلد نیستیم، هیچی نمیدونیم. آقا از اون شرایط جهنمی فقط فرار میکنن برای اینکه یک زندگی بهتری جای دیگه پیدا بکنن، ولی متاسفانه این زندگی بهتر خیلی آسون به دست نمیاد و این بچه ها باید براش زحمت بکشن، مشاوره بگیرن، مطالعه کنن، هر جایی که فکر میکنن میتونه اطلاعات درستی در دست اونها بذاره، به اون اطلاعات برن دسترسی پیدا بکنن، بیگدار خودشونو به آب نزنن و وارد عرصه پناهندگی که پایانی ممکنه براش نداشته باشه نشن. و این توصیه من هستش. واقعا ممکنه همه ایرانی ها هزار تا از این رسانه هم داشته باشیم، هنوز خیلی مطلع نشن، خیلی به گوششون نرسه و بالاخره همین مردم میتونن این اطلاعات رو گسترش بدن در میان بستگانشون، در میان دوستانشون، کسانی که بهشون تلفن میزنن، کسانی که در میانشون هست، مثلا میخوان از اینش کمک بگیرن، اطلاعات بگیرن. خب اینا وسیعا پخش کنن این حرف رو، ببرن این سختگیه رو بهشون بگن. اینجوری نیست بگه من اومدم اینجا اونجا نمیتونستم مثلا مسیحی بشم، اونجا اومدم مسیحی بشم. خب جواب نمیده این دیگه، جواب نمیده. بنابراین اینا من اگر خلاصه کنم، به هر حال پاسخم برای اون کسایی که شما گفتی الان اینجوریان، اینا هست.
سخته.
خیلی سخته.
به عنوان سوال آخر و قبل از اون یه مقدمه کوتاه عرض بکنم که خب همونجور که عرض کردم، هنوز مدیای سوئدی نسبت به موضوع تحصن بچه‌ها در شهر واکنش نشون نداده و این یه جورایی همه رو نگران کرده، حتی بچه‌هایی که داخل چادر اعتصاب کردن و همینطور متحسنین، که چرا جامعه سوئدی این کار رو انجام نداده. یه کوچولو راجع به این توضیح بدین که چرا اصلا جامعه سوئدی واکنش نشون نمیده.
ببین تجربه که من دارم با اینا اینم که این است، اونا میگن ما تسلیم این نوع مبارزه نمیشیم. یعنی برای خودشون الان همونشون خبر دارن، یعنی اینجوری نیست،
اینجوری نیست که ندونن.
قشنگ الان اداره مهاجرت دولت، کمیسیون‌های مختلف دولتی، دپارتمان‌های مختلف دولتی خبر دارن. لااقل من خودم میدونم که خبر دارن از طریق کاری که کردم. اینا همشون خبر دارن. اینجوری نیست بی خبرن از این چیزا. ولی نمیخوان این کارو بکنن. میشه همیشه. میگه ما اگر بیایم به خواست اون در 15 روز جواب بدیم، جامعه پر میشه از بحث دفاع از حقوق مهاجرت و فلان و اینا. اینو به نفع خودشون فعلا نمیدونن، نه اداره مهاجرت، نه دولت، نه کمیسیونای مختلف امور اجتماعی دولت، هیچ کدوم از اینا الان نمیخوان این کارو بکنن، آگاهانه میخوان اون فشار رو زیادتر کنن، اون سختیه رو زیادتر بکنن و اون سختگیری ها بستاب بین المللی پیدا بکنه و اون شرایط رو ببینن و این طریقی هست برای سد کردن پناهندگان، برای سد کردن بقیه که میخوان بیان سوئد. برای همینه که میگن اینا رو ما پرونده هاشون رو بررسی کردیم، یه دور هر کدوم به طور فردی این پرونده ها بررسی شده، کارشناسی شده، مراحل مختلفی پیدا کرده و جواب منفی گرفته و نمیتونه مثلا در یک تحسن چند ماه و بعد چندین نفر فورا مثلا این بخش دولتی رو دارم میگم و اداره مهاجرت رو دارم میگم. اون بخشی هم به مدیا مربوطه. چرا مدیا منعکس نمیکرده؟ مدیا تابعی از سیاست اداره مهاجرته، تابعی از سیاست دولته، تابعی از سیاست سواری دموکرات است و نمیاد به راحتی این جلو بیفته بگه آی پناهجویان توی میدان آوینی دارن میمیرن فلان میکنن، نمیان این کارو بکنن. راست امروز جامعه راست شده و روزنامه هم از هر روز بیشتر راستر شدن و سر به دولتن، سر به سیاست های راستن، نمیخوان این کارو بکنن. این کارو بکنن میگه این کارو بکنیم فردا توی استکهلم هم 60 تا دیگه دست به اعتصاب غذا میزنه. این روشی نیست که ما از این طریق بریم. روش ما فردی هست. اینا هر کدوم نتونستن اثبات کنن واجد شرایط پناهندگی، جواب خودشون موقع خودش گرفتن، الان به این کار نمیتونن بگیرن. این باید عمومیت پیدا بکنه، اینجوری بعد تاثیر داره. اگر نه مثلا کوچک باشه همین جوریه. این تجربه من از تو این چیز
همین آه. من میخوام همین رو ادامه بدم که شما به عنوان در واقع این بار نه به عنوان شخص آقای عبدالله اسدی بلکه به عنوان فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ نامه‌ای تنظیم کردین برای دفاع از پناهجویان و ارسال کردین به دولت، اداره مهاجرت و کمیسیاریای پناهندگی. خب سایر مردم و سایر در واقع افراد که در این زمینه حمایت میخوان بکنن این موضوع رو چجوری به مثل شما میتونن عمل بکنن، چی کار بکنن که حمایت خودشون رو داشته باشن؟ ما خب گفتیم حضور داشته باشن کنار چادر، کنار بچه ها باشن، منطقه شلوغ باشه، حمایت مالی کنن، حمایت کمک های غیر مالی بر اگر لازم هست به داد بچه ها برسن. اینها کافی نیست، در واقع بایستی که در اگر که ما دلمون برای این پناهجوها میتپه میخواییم که یه جورایی همون مدیای سوئدی رو هر کدوممون بکشیم بیاریم پای اون چادر، دولت مردان سوئدی رو بکشیم بیاریم پای اون چادر، چه کار باید بکنیم؟ یه کوتاه هم راجع به این توضیح بدید و بعدم خدافظی کنیم.
آره باید ببین توی درمیان اونا باید آدم کسایی رو دست نشون کنه و کسایی هستن که به حال در میان احزاب مختلف سوئدی کسایی هستن که بشر دوستن، پناهنده دوستن، کسایی هستن که دوست ندارن این شرایط وجود داشته باشه. در میان اونا باید بری حرف بزنی، اونا رو مثلا متعلق کنی، باید مثلا هیئتی بره مثلا توی روزنامه بشینه صحبت بکنه، مثلا بگه مثلا ما میخوایم شما یه رپورتاجی از این تحسن، از این اعتراض ایرانیا که تو آوینی هست مثلا تهیه کنین، چه دلیلی دارین برای اینکه تهیه نکنین مثلا. بعد عملا برن رجوع کنن و جواب بگیرن، برن توی اداره مهاجرت درخواست جلسه ای بکنن، درخواست یک پنلی بکنن که مثلا ببینن جواب میدن. از احزاب دیگه، سوسیال دموکرات، مدرات، ملیو، سب، سرخ، چه میدونن همه اونا، سنتر و همه اونا وقت بگیرن، باشون صحبت کنن، به چادر دعوت کنن، به تحسن دعوت کنن. اینا کارهاییه که همینجوری صورت نمیگیره. بالاخره باید به همونجا وایسی، کسی هم نمیدونه. شما اگر از دور نگاه کنی هیچ چیزی روی اون چادر از دور نمیتونی ببینی که اون چیه. یه جمعی هستن ممکنه از دور هر کس هر برداشتی بکنه. یک باندرول خیلی بزرگ باید اونجا زده بشه، از 2 کیلومتر ببینن اونجا جای تحسن هست، اونجا یه مجمع پناهجو هست، اعتصاب کردن، تحسن کردن، اعتراض دار میکنن، ببینشون، جلب بشن، برن به طرفشون. اونجا باید یک دستگاهی وجود داشته باشه که مرتب حرف میزنه با آبرین، با دوروبریای خودش در طول روز ساعتها، مثلا این کارو بکنه. ببین من کاری که مثلا توی چادری که اون سال کردم این بود که یه مجموعه از این مثلا همین نامه میخونی، یکی با صدای خوب و لحجه خوب سوئدی مثلا میخونه، ضبط میکنی، به برانگو میذاری، تمامش هی داره حرف میزنه، مردم میکشونه، مردم میکشونه، توجه ها رو جلب میکنه. مثلا این تیپ کارا باید صورت بگیری. اگر من برم اونجا همینجی بشینم هیچ کس نمیاد. یه چادر دیگه هست تو گستاف آدولف توری مال مثلا فلسطین و اینا، نمیدونم برای چی اونجا گذاشتن، مثلا چیز عجیب غریبی هم نیست، ولی اونجا گذاشتن. خیلی هم
اونا هم جامعه پناهجوی فلسطینی هستن. بله. حتی این پیغام دادن که بیاین که مثلا مشترک بشیم با هم دیگه. یعنی در واقع فقط الان ایرانی ها نیستن که درگیر این قضیه هستن. خب ملیت های دیگه ای هم دارن در این زمینه فعالیت. خیلی وقتمون کمه.
خیلی وقتمون کمه. به هر حال من بحثم همینه که روش های مختلف هست، کارهای مختلفی باید صورت بگیره و میام احزاب ایرانی و اینا چیکار کنن؟ اونا همون کاری که من کردم بکنن. من اگه هر روز وقت ندارم برم اونجا وایسم، من الان اومدم اینجا دارم این حرفه رو میزنم، خیلی های دیگه میشنون و خیلی دیگر به فکر این میفتن که واقعا به این نتیجه برسن اصلا پناهندگی ول کنن، نیان، پشیمون بشن، یا اینکه اگر میان بعد برن این آگاهی رو پیدا بکنن، بعد این درک رو از مسائل پناهندگی پیدا بکنن، بعد فقط به حرف دختر خاله و پسر خاله گوش نکنن که بگن حالا میشه، حالا فلان، بیا اینجا، بیا اینجا، غرق میشه، میکنه نتونه اقامت بگیره. به هر حال دیگران هم بعد برن این کارو بکنن، اگه کسی میخواد بالاخره پناهندگان دفاع کنه بعد این کارو بکنه. این کار تخصصی ماست. ببین هیچ هر کسی هر جریان اینجوری نمیتونه کار بکنه. ما کار تخصصی ما، کار تجربی ماست، تجربه طولانی کار ماست، اینجوری کار کردیم توی همه جا، موافقیم تو کارمون. نمیگه مثلا کار ما همه پناهجویان رو مثلا قبول میکنه فلان، هیچ وقت اینجوری نیست، ولی سازمانی هستیم، تاثیرگذاریم، کاری میکنیم که جای کارمون معلوم میکنه. این همه خروار هم مشاوره و مصاحبه رادیویی و جلسه و فلان، همین فردا جلسه داریم مثلا با آقای پیام
ها. بله خواهم خوند اطلاعی ها رو حتما. خیلی ممنونم آقای اسدی، واقعا فرصتمون کوتاه، دیگه بیش از این نمیتونیم ادامه بدیم، ولی این بحث رو نمیبندیمش و فکر میکنم که حداقل لازمه که باز هم از مسائل پایه‌ای و ریشه‌ای ماجرای پناهجویی بیشتر و بیشتر آگاهی پیدا بکنیم، ولی سه شنبه ها.
آره، نه پنج شنبه ها. واقعا من میخوام مثلا عمیق‌تر برم اینو توضیح بدم راجعش.
حتما با کمال میل در خدمت شما هستیم. ممنون و سپاسگزارتونم. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.